أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیع معاتات بود و همینطور سایر عقدهای معاتاتی. ما در بیع معاتاتی تمسک کردیم به سیره، اما سیره متشرعیه و سیره عقلائیه، ولیکن شبهه‌ای که مطرح میشه این هست که در روایت فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منحصر است سبب محلل و نیز سبب محرم به کلام. کلام قوامش به لفظ است، یعنی بیع معاتات چون کلام نیست پس سبب محلل تطرف مشتری در مبیع نیست و نیز سبب محرم تصرف بایع در مبیع نیست. نه باعث میشه تصرف مشتری در مبیع حلال بشه و نه باعث میشه که تصرف بایع در آن حرام بشه. این روایت خالد ابن الحجاج هست یا خالد ابن نجیح، دو نقل دارد. قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب و اربه و کذا و کذا، قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا بأس به، انما يحل الكلام و يحرم الكلام. انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. وسائل الشیعه احکام العقود باب 8 حدیث 4 جلد 18 صفحه 50. البته در صحیحه حلبی در کتاب المزارعة والمساقات باب 8 حدیث 4 وسائل شیعه جلد 19 صفحه 41 باب 8 ابواب المزارعة والمساقات حدیث 4 وسائل شیعه جلد 19 صفحه 41 مشابه همین هست. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزرع الارض فیشترط البذر فیشترتو صحیح الان دارم میخونم ان الرجل یزرع الارض فیشترتو للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. اول سند روایت خالد بن الحجاج رو بحث کنیم، بعد فقه الحدیث این دو روایت رو مطرح کنیم. سند روایت خالد بن الحجاج مشکل هست. چرا؟ برای اینکه خالد ابن الحجاج توثیق نداره، خالد ابن نجیح اگر بود به نظر ما ثقه بود، چون ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، اما خالد ابن حجاج توثیق نداره. ابن ابی عمر از خالد ابن نجیح نقل حدیث کرده و ما معتقدیم طبق شهادت شیخ طوسی ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی از کسانی هستند که عرفوا به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتن کما علیه از سید الزنجانی و سید السیستانی و همینطور مرحوم آی صدر. ما هم همین عقیده رو داریم، ولی خالد ابن الحجاج از این امتیاز بی بهره است. ممکنه کسی بگه مظنون این است که خالد ابن نجیب در سند هست و خالد ابن الحجاج غلطه. چرا؟ برای که کافی خالد ابن نجیح نقل کرد، تهذیب خالد ابن الحجاج نقل کرد و کلینی از بطه. برخلاف شیخ در کتاب تهذیب که صاحب حدائق گفت قلما یتفق که یک صفحه، ظاهرا صاحب حدائق، حالا یکی از بزرگان گفته که قلما یتفق که صفحه از تهذیب خالی از خطا باشه. خیلی خطا درش تو تهذیب شیخ طوسی. بله، به هر حال کلینی از بطه. حالا یک وجه استحسانی هم هست که چون در این سند داره که یحیی بن الحجاج عن خالد ابن مثلا، حالا بعد این مستنسخ یحیی بن الحجاج که نوشته، بعدش از خالد بن الحجاج و سهم القلم کرده و نوشته، گفته یحیی بن الحجاج، بعد به جای اینکه بنویسه ان خالد بن نجیح سهم القلم شده، باز دو مرتبه اون لفظ الحجاج رو تکرار کرده. خب اینا وضعی استحسانیه. کلینی از بد هم هست، اما در حدی نیست که ما اندت تعارض قولش رو مقدم بکنیم. ولذا سند خالد ابن الحجاج توثیق ندارد. فرقی نمی کنه اصلا، چه مشکل مشترکه بین خالد ابن الحجاج و خالد ابن نجیح؟ از این حیث که از روایات دیگر تمییز بدیم نمیتوان این کار رو کرد، از این حیث که تمییز بر اساس سائر روایات نمیتوانیم بدیم. به هر حال سند مشکل داره، اما دلالت حدیث، فقه الحدیث اینه که در روایات ما مطرح شده بعضی ها میخواستن یک جنسی رو بخرن، میامد پیش زید میگم آقای زید این خانه امر رو من از تو خریدم به 1000 درهم، خانه امر رو از زید میخرید به 1000 درهم. ایجاب و قبول تمام میشه. زید دلال بود، میرفت با امر وارد گفتگو میشد، بالاخره امر رو راضی میکرد، 800 درهم خانه اش رو میخرید، میومد تحویل مشتری میداد. در روایات ما از این کار نهی شده، لا تبع ما لیس عندک، اینها در این مورده. روایات دیگر فرموده است که راه حل اینه که گفتگو بکنید، ایجاب بیع نباشد، گفتگو باشد، مقاوله باشد، نه قول نامه باشد، نه مبایعه نامه. گفتگو کنید، بگید آقای زید من با شما به توافق میرسم که خانه عمرو رو از شما بخرم به 1000 درهم، اما ایجاب و قبول رو بگذاریم بعد از این که شما رفتی از عمر خانه رو خریدی. روایاتی داریم میفرماد اشکال، این اشکال نداره. اینما یشتریه منه بعدما این بله، این روایاتی داریم که مفادش اینه که ایجاب بی بعد از خریدن این مکاهت از مالکش، نباید الان ایجاب بی بشود. اول زید از ام خانه را بخرد، صرفا قبل از خریدن زید خانه ام را بین زید و اون مشتری گفتگو بشود، مقابله بشود. ایجاب و قبول بین زید و اون مشتری باید بعد از خرید خانه ام باشد. ولذا این روایت اینو میگه، الرجل یجیوی فیقول اشتره هاد الثوب، هاد الثوب یعنی هاد الثوب الذی لامرن، آقای زید این ثوبی که برای امر است من از تو برای من بخر، و اربه و کذا و کذا، و من به تو سود میدهم، یعنی بعد از آن من از تو میخرم این پیراهن امر را به قیمت بالاتر، شما برو از ام بخر به 100 درهم و من بعد از تو میخرم 120 درهم. قال علیه السلام الیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قرینه این روایت اینا تو این تعبیر تو روایت دیگه هم اومده، آیا این آقای مشتری که به زید میگوید اشتره هذا الثوب به نحوی که ایجاب و قبول میکند با زید الان، به جوری که بعد از این که زید از ام پیراهن را خرید دیگر چاره ای نیست، مشتری باید این ثوب را از زید تحویل بگیرد و زیدم چاره ای ندارد، این پیراهن را باید به اون مشتری تحویل بدهد، اگر این طوره جائز نیست. اما اگر این طوره که انشاء ترک و انشاء، این مشتری حتی پیراهن رو زید از ام بخره باز فاعل مختاره، مختار پیراهن زید رفع از ام خرید، اما این مشتری میگه ما که قرارداد بی رو تنجیب منجز نشدیم، دوست دارم میخرم، دوست دارم نمیخرم، علیس انشاء ترک و انشاء اخر؟ قلت بله، هیچ اجباری در کار نیست، یک پیشنهادی که این مشتری به زید میکنه که برو این پیراهن رو از عم برای این پیراهن رو از عم بخر به 100 درهم، بعد به من بفروش به 120 درهم، ولی هیچ الزامی در کار نیست. اگر بعد از این که زید از عم این پیراهن رو خرید به 100 درهم، مشتری هیچ اجباری نداشت، خواست میخرد از زید، خواست و میخرد. اگر این طور بود قال لابد، اشکالی نداره. اما اینی که الان مرسومه صندوق قرض الحسن کلاه شرعیات گرفته به شما میگه برو این ماشین رو برای ما بخر نقدن 4 میلیون، بعد به خودت اقساطی بفروش به 6 میلیون، اینجور میکنن الان دیگه. شما از طریق بانک وکیل میشی، میری یک ماشینی رو برای بانک میخری 4 میلیون نقدن، این ماشین میشه مال بانک. بعد ماشینی که بالک ملک بانکه شما اقساطی میخری به 6 میلیون. حالا شما چک رو میگیری، چک 4 میلیونی رو میگیری میبری میدی به فروشنده ماشین، بعد هم دفترچه قسط برات درست میکنن، ظرف چند سال 6 میلیون رو به بانک به صورت اقساطی میدی، خرید نقد و خرید چی میگن؟ نقد و نسیه. گاهی هم صندوق های قرض الحسنه این کار رو میکنن که این برنامه رو پیاده میکنن که شما حالا که ماشین قسطی خریدی، بعد به خود اون فروشنده ماشین دو مرتبه بفروشی، بگی آقا این ماشین رو شما از جانب شما این ماشین رو از شما خریدم برای بانک 4 میلیون، بعدم از طرف بانک خریدم اقساطی به 6 میلیون. من که ماشین لازم ندارم، بیا پس بگیریم ماشین رو از ما، میگه حرفی ندارم. حالا 4 میلیون یه مقدارم کمتر ماشین رو برمیداره پول میده دست این آقا. این آقا تمام این برنامه ها رو پیاده کرد که این 4 میلیون دیرش بیاد، 6 میلیون بدهکار بشه به بان. اگر این مرسوم الان در بانک های ما و صندوق های قرض الحسنه ما، حالا از کدوم مرجعی استخدام کردن و تجویز کرده الله اعلم. حالا یه لحظه اجازه بدید این صورت آخری که اصلا غرض خرید ماشین نیست، هدف وامه که این صندوق های قرض الحسنه مشخص اصلا به عنوان وام میگن این کار رو میکنی، این قطعا مصداق حیله ربا و طبق حالا طبق فتوای حضرت امام که یقینا حرامه، ولی حالا قطع نظر از این طبق فتوای امام عرض کردم که مسلم این کار جز فرار از ربا چیز دیگری نیست و حرامه. غیر از او این اشکالی که در این روایت مطرح همینه که آقا شما که برای بانک این ماشین رو میخری 4 میلیون، نه آیا اگر به بانک بگی بیا ماشین تو خدا حافظ ما رفتیم، باید میگه مرد حسابی من ماشین میخوام چه کار؟ و اگه بنابراشه هر کی بیاد بره برای من ماشین بخره، کجا این ماشین ها رو نگه بدارم؟ این خیلی اشکال پیدا میکنه. علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، شما رو به وجدانتون، آیا این مشتری اگر بگوید من ماشین نمیخوام، آقای با ماشین خریدم برات، برو سوار شو، برو سوار شو لذت ببر، با این چی میگه؟ میگه بی خود کردی ماشین خریدیم. مگه ما علیس یونید متن روایت اینه اشتره ها از صوب، مثل این که با مثل این که اشتره ها از صوب، این ماشین رو برای بان میخری شما دیگه،
برای
بان میخری. بعد روایت مفادش اینه که بعد از این که این ماشین رو برای بان خریدی، نه بان ملزم باشه به شما این ماشین رو بفروش اقساطی و نه شما ملزم باشی که این ماشین رو اقساطی بخری. اگر این طور بود اشکال نداره. حالا اجازه بدیم این رو الرجل یجی فیقول اشتره هذا الثوب، برو این متاع رو بخر برای خودت، بعد به من بفروش به مبلغ بیشتر. ازم میفرماد به شرط این که این آقا آزاد باشد در خرید دوم. خب در اینجا اشکال اینه، حالا توجیه با روایات دیگه چجور توجیه بکنیم اون یه بحث دیگه است، باید در جای خودش بحث کنیم. مورد این روایت مورد همین کاریست که بانگا میکنن، بانگ ماشین میخره مطالب خودش نمیخره، بخره شما رو وکیل میکنه که بری برای بان ماشین بخری. حالا خود بان نگه میرفت ماشین میخری، شما میگفتی آی بان کار چیز رو بفرد، اون مسئول خرید تو بفرد یه ماشینی بخرد 4 میلیون، بعد به من بفروش 76 میلیون. خب روایت میگه که علیس انشاء ترکه و انشاء قد، آقای متقاضی ماشین آیا به طوری هست که بعد از خرید ماشین توسط بان، حالا یا خود بان بخرد یا شما را وکیل کند یا کسی دیگر را، بعد از خریدن این ماشین توسط بانک، آیا شما آزادی در خریدن این ماشین از بانک؟ شما میگی نه ابدا من آزاد نیستم، من ملزمم این ماشین را از بانک بخرم. اگر ملزمی روایت میگه که نمیشه و قطعا ملزمم. اینهایی که میرن ماشین نقد برای بان میخرن، اصلا امکان نداره که بعد بان به اینا پولی بده. میگه اول باید قرار دفترچه اقساطت رو مرتب بکنی، ضامنم معرفی کنی، تا دو ما پول اون نقد اون 4 میلیون اون خرید ماشین رو بده. و الا بگی آقا خریدم براتون ماشین، پشیمون شدم، ماشین ارزون شده، یا این کسی پول نقد بهمون داد دیگه احتیاج ندارم. بفرما آقای با ماشین مال تو، کدوم بانک عاقل قبول میکنه این ماشین از شما؟ میگه مرد حسابی بنابر این بود که تو ماشین نقد برای ما بخری، بعد نسیه خودت برداری. اصلا همه اینا کلاه شرعی بود برای اینکه ما میخواستیم سود پول بگیریم، گفتن ممنوع این کارو کردیم، ما ماشین میخواییم چه کار؟ حالا اجازه بدید حالا برگرد بله بیعه دوم باطل. قلت و بلا من عرض کردم این روایات مشکلی که داره اینطور معاملات رو منع کرده. حالا باید قول تو بلا برخی از فقها این روایات رو بر این هم کردن، گفتن اگر بی یعنی اگر بی اول انجام بشود نه صرف تعهد، یه وقت من به بانک تعهد میدم که ماشین رو بخرید و من از شما اقساطی خواهم خرید، این یک فرضه. یک فرض اینه که نه اصلا قبل از این که ماشین رو برای بانک بخرم به شکل اقساطی معامله کنم با بانک. خب کلام در اینه که اطلاق روایات فرض اول رو که التزام هست میگیره، ولو برخی از فقها گفتن مورد این روایات جاییست که قبل از این که بانگ ماشین را برای خودش بخرد همون ماشین را به شمای مشتری به صورت منجز بفروشد، میگن این روایات این رو منع کرده، ولی اطلاق این روایات فرض تعهد رو هم میگیره. اگر کسی ابتدا تعهد کرد، چون اگر تعهد بکند هم خلاف علیس انشاء ترک و انشاء خذ، چون متعهد آزاد نیست. حالا ما خواستیم یک فقه الحدیثی بگیم، اینقدر طول کشید، لا بأس به، نمیدونم. و هر حال بحث کامل نشده در این روایات. قدر متعقن اینه که بیع سابق باشد، بیع من از بانک، بیع اقساطی من از بانک اول باشد و بعد بانک برود اون ماشین رو از شرکت بخرد، اونم اونقدر محدود میکنن. بعضیا میگن مبیع هم شخصی باشه، یعنی اول بانک و من بگیم اون ماشین شماره فلان در نمیدونم شرکت ایران خودرو رو من به تو فروختم 6 میلیون اقساطی، بعد در حالی که هنوز اون ماشین ملک بانک نیست، بعدن بانک بره اون ماشین رو نقد بخره برای خودش به 4 میلیون. حمل میکنن بعضیا این روایت رو بر این فرض که یک فرض نادری هست که بایه اول تعیین کنه، حالا یا به شکل شخصی یا به شکل کلی فلمعین، هم که اونم شخصی، بگه یکی از ماشین های این شرکت ایران خودرو رو به تو فروختم به صورت کلی فلمایه، یا تعیین کنه ماشین شماره فلان. برخی از فقها حمله بر این کردن. خب اگه این باشه که روشنه که خب اول از بان یک ماشین شخصی رو که ملک بان نیست من بخرم، تازه بعدن به فکر این بیافتیم که اونو بریم برای بانک بخریم. البته این فرضی است که متفق علیه است بطلانش، اما از جهت فقه الحدیث بنده بحث می‌کردم که این حدیث فقه الحدیثش عام اختصاص به این مورد ندارد. حتی اگر من نخرم از بانک اول این ماشین را به شکل اقساطی، ولی متعهد بشوم که بعد از این که این ماشین را از شرکت ایران خود را خریدم نقدن، رو دست بان نمونه، من آن را وردارم به صورت اقساطی، تعهد سابق هم مشمول این روایت هست، چون خلاف کلام امام است که فرمود علیس انشاء اخذه و انشاء ترک خب حالا قلت و بلا قال لا بأس به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. راجع به مضمون این حدیث مرحوم شیخ چهار احتمال مطرح میکنه. احتمال اول اینه که میفرماید بگیم تنها سبب تحریم لفظ است و تنها سبب تحلیل هم لفظ است. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. فعل مثل معاتات سبب حلیت و یا حرمت نیست. مرحوم شیخ می فرماد بنابر این احتمال خب بیع معاتات باطله. چرا؟ برای اینکه کلام نیست. پس بیع معاتات چون کلام نیست سبب نمیشه این مبیع بر مشتری حلال بشه و بر بایع حرام بشه. مرحوم شیخ فرموده است اما این احتمال مستلزم تخصیص اکثره. بابا تو فقه سبب حلیت و حرمت فقط لفظه. خب تزکیه، حالا این مثال ها رو مرحوم شیخ نزده، تزکیه سبب حلیت ایوانه. بله انما یحلل، نبید انما یحلل کلام و یحرم کلام فی المعاملات. ذهاب سلسل محلل اثیر عنبی، انقلاب الخمر خلن محلل خمره، حیازت محلل مباهات، ارث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، طیب نفس مالک انما یحلل الکلام تنها سبب حلیت لفظ است. خب طیب نفس مالک بلاش کن لا یحل معلوم رن مسلم الا به طیبت نفس، طیب نفس داره
کلام
شاره یا هر نفس. آها عرض خدمتتون که حالا پس این احتمال هم مرحوم شیخ فرمود این احتمال اول باطل است چون مستلزم تخصیص اکثر. جواب دادن گفتن که ما با مدعای مرحوم شیخ که این روایت ربطی به معاتات نداره موافقیم، اما اگر ما بودیم و این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نگاه به صدر روایت نمی کردیم، کمان که مرحوم شیخ فعلا نگاهی به صدر روایت که مورد چه موردی نکرده، فعلا داره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو احتمالاتش رو بیان میکنه، چون اگر میخواست مورد روایت رو ببینه بالاخره تأثیر داشت در استظهار از این ذیل. فعلا خود ذیل رو مستقلا نگاه میکنه. اینا گفتن ذیل رو مستقلا نگاه میکنی. امام فرموده که انما یحلل الکلام، بله کلام رو اعم بگیرید از کلام مردم و کلام شارع. همون تزکیه هم محلل حیوان مزکات انما یحلل الکلام، چون خدا فرمود که الا با زکیتون، ارثم محلل اموال میتتون خدا فرمود که وارث مالک اموال مورث هست. عرض شود خدمتتون که حیازت هم پیغمبر فرمود من حاضم ملک مثلا. این جواب نمید گفتن تخصیص اکبر کجا لازم اومد؟ آی خویی هم فرموده که انصراف این کلام به معاملاته. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام انصراف یعنی فعل معاملات. ولی ظاهرن هیچ کدوم از این توجیه ها درست نیست. اما توجیه حضرت امام اشکالش اینه که کلام خدا محلل نیست، حکم خدا محلله. لفظ خدا اگه لفظ نمی فرمود تو پاتخته می گفت بین نیستن که خلاصه بچه ها شلوغ نکنن. کلام اگه اینجوری که به یه واسطی هم کلام فعلیه، آخه اگه بناس ما واسطی با الفاظ بکنیم کلام یعنی لفظ صوت. و کلم الله موسی تکلیما یعنی ایجاد صوت کرد. و الا از طرف خدمتون که کلام که ظاهرش اینه اصلا استدلال ممتنی بر این بود، استدلال در این احتمال اول ممتنی بر این بود که کلام رو برای لفظ بگیرید. خب لفظ و الا اگر کلام رو ایو مبردن که قولن کان او فعلن، به یه معاصر چه مشکلی داشت؟ اونم مبرزه دیگه. خب پس گفتید لفظ، خب واقعا لفظ خدا که محلله یا حکم خداست محلله؟ حکم خداست که محلله. بله؟ بالاخره محلل، محلل لفظ نیست، فعل معصوم. هیچ لفظی در کار نبود، الهام خدا بود به معصوم، معصوم آمد و فعلی رو انجام داد و همه یاد گرفتن که این فعل مباح است. کدوم لفظه؟ محلل، محلل کلام شارع نیست، حکم شارع. اما اینی که آن خویی فرمود این هم آخه چه وجهی داره؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، بگیم فی خصوص المعاملات. وجه چی این مقید از کجا آمد؟ مگه مورد مخصصه؟ پس انصاف اینه، این فرمایش مرحوم شیخ که این احتمال اول که بگیم تنها لفظ است که محلل است و تنها لفظ است که محرم است، این مستلزم تخصیص اکثر است و این احتمال درست نیست. اما احتمال دوم،
احتمال قرینه که معامله باشه، احتمال قرینه که شده محسوس
مورد قرینه چرا؟ انما یحلل کبرا از دست فرمود. حالا یه وقت اشکال میکنید انما، مثل اشکال امام مطرح کردن که انما دال بر حصر نیست. اشکالی مطرح کردن امام که انما دال بر حصر نیست. خب این ظاهرا عرفی نیست، انما ظهور در حصر داره. خب اگر ولی اگر ظاهر حصر، حصر میگه تنها کلام است که سبب حلیت و سبب حرمته. متعلق نمیخواد، این نمال حل متعلق نمیخواد، کلام فقط سبب علیت هست. اطلاق داره دیگه، کلام فقط سبب حرمت هست. خب این تخصیص اجزل لازم نیاد. اینجا حدس متعلق، اصلا متعلق نمیخواد. مثل اینکه بگه اکل بل عالم، بگید حدس متعلق، نگم عالم به فقه، عالم به اصول. نه، عالم متعلق نمیخواد، عالم عالمه دیگه. یحلل یحلل ما حلل انما یحلل الکلام، کلام سبب حلیته، الکلام سبب الحلیه و سبب الحربه. نه، این حس متعلق نیست. بابا انما تنها سبب حلیت، اگر گفتید انما الشافی هو الله، این میخواید بگید که حس متعلق، بس حس متعلق بیش بکشید. نمیشه که لا شافی الا الله، اصلا غیر خدا ما شافی نداریم. اگه بنا بود که شفای، فرض کنید که بعضی ها شفای، فرض کنید که طبقه مثلا یک طبقه یک چیزی غیر از خدا بود، خب خلاف اسلام، خلاف ظهور حضر لا شافی الا الله، انما شافی الله. اینجا میگه انما المحلل هو الکلام، لا محلل غیره، لا محرم غیره. اگه این باشه که اما وجه، اما احتمال دوم، احتمال انما یحلل الکلام، انما یعنی چیز دیگر، یعنی چیز دیگر محلل نیست.
نه، ظهورش اینه که کلام کافیه.
این لفظ
کلام
تنهایی، همینی که امام فرمود انما ظهور در هست معلوم نیست داشته باشه، همینه که کلام محلل و محرم است. حالا ممکنه 10 تا چیز دیگه هم داشته باشیم اینا محلل و محرم باشه، کلام ظاهره. احتمال دوم هم عرض کنیم، احتمال دومی که مرحوم شیخ فرموده اینه، فرموده است که دقت بفرمایید، یک مطلب را میشه با کلام‌های مختلف، با تعبیرهای مختلف گفت. به قول شما میگید که بفرما و بتمل و بنشین، یک مطلب اما با تعبیرهای مختلف. انما یحلل الکلام، مضمون واحد رو اگر با این تعبیر بگی حلال میشه، با تعبیر دیگه بگی حرام میشه. مثلا زنی میخواد ازدواج موقت کنه، اگر بگه آجر شکنه، این میشه مرحوم شیخ داره میگه ها، مرحوم شیخ میگه اگه بگه آجر شکنه احلال که رجل بزدی، برمیشه میگه خواهی باطله. ولی همین مضمونو در قالب محترمانه متعت و جنفتی بگه صحیح. یک مضمونو در یک قالب و تعبیر خاصی بیاری محلله، در تعبیر دیگه بیاری محرمه. خب مرحوم شیخ میفرماد که اگر مراد این باشه، بازم ربطی به بیع معاطات، این ربطی به بیع معاطات نه. چرا؟ برای که میخواد بگه بابا مضمون واحد رو ببین چجور تعبیر میکنی. اگر قبل از خریدن این ثوب از عمر این مضمون را به شکل بیع انجام بدی به این مشتری، قبلا این ثوب عمر رو به مشتری بفروشی، این مضمون با این تعبیر باطله. اگر صرف مقابله باشه این مضمون با این تعبیر و این قالب جدید صحیحه. خب اینم احتمال دوم. بقیه این احتمال دوم ربطی به بیع معاطات نداره، چون بیع معاطات اختلاف تعبیر نیست، بلکه اختلاف در کیفیت ابراز از حیث قول یا فعل. بقیه احتمالات انشاءالله فردا شنبه.